عزیزانی که جزوه های شفا آزادی و جنگ های روحانی رو مطالعه میکنید به ویدیوهای قبلی توجه کردید و مشاهده کردید. در این قسمت راجع به زره روحانی میخوایم صحبت کنیم و اون پوششی که زره روحانی به من و شما میده در مقابل جنگ هایی که وجود داره و ارواح پلیدی که هستن. پوشیدن این زره در حقیقت باعث میشه که ما رو محفوظ نگه داره در مقابل جنگ های بیرون. و اگر یادتون باشه در مورد اسلحه هایی که شیطان داره صحبت کردیم که باز هم دوباره در این قسمت من باز خواهم کرد، ولی اسلحه هایی رو که خداوند ما عیسی مسیح به ما داده، یادتون باشه یک لیست خدمتتون دادم، ولی اون چارتای اولش که از همه مهمتره هست، شماره یک خون عیسی مسیح، شماره دو نام یا اسم عیسی مسیح که میشه اقتدار عیسی مسیح، و شماره سه زره روحانیه که در این قسمت میخوام با هم دیگه صحبت کنیم، و شماره چهار شهادت و کلام ایمان داره که من و شما با شهادت هامون با اعلام حقیقت میتونیم شیطان رو فرو بریزیم، چون شیطان مدعیه و کار ما اینه که حقیقت رو اعلام بکنیم و در حقیقت و با حقیقت زندگی کنیم. حالا در مورد زره روحانی میتونید افسوسیان فصل 6 رو بخونید، از آیه 10 تا 12 توضیح جنگ روحانیه و بعد از آیه 13 زره رو باز میکنه تا آیه 18 و نکات مختلفی رو در این زره میبینیم که خوبه با هم دیگه باز کنیم و هر ایماندار، هر کسی که میخواد در جنگ روحانی جلو بره، قوی بشه، میباید روزانه این زره رو بپوشه. البته این زره رو که دارم خدمتتون عرض میکنم، دلیلی که پولس به صورت زره داره بیان میکنه، چون در اون زمان رومیان بودن و سربازهای رومی لباسهای زره ترشون کرده بودن و به جنگ میرفتن، و خداوند از طریق این مثال داره به ما جنگ روحانی رو یاد میده و اصول جنگ روحانی رو برای ما باز میکنه. میدونم خیلیاتون موعظه های زیادی شنیدید راجع به زره روحانی، عالیه، استفاده کنید، ولی خواهش من از شما اینه که اگه میخواین جنرال های جنگ روحانی بشید، سرباز جنگ روحانی بشید، میبایست این لباس روزانه تنتون باشه. این نیست که من صبح بلند بشم الان بگم کلاه خود نجات رو تنم میذارم، کمربند راستی رو به تن میکنم، نه، هر روز باید در این روحیه باشیم که این لباس رو به تن کنیم. در صد روش ها و قدرت کارهای شیطان رو یه بار دیگه من فقط سریع میگم، نمیخوام شیطان رو جلال بدیم، فقط آگاهی داشته باشیم که شیطان چه کار میکنه. شیطان به وسیله ایتون باشه دروغ و فریب و بعد به توسط وسوسه و سوم توسط محکومیت، ادعا و محکومیت و بعد آسیب جسمانی فرزندان خدا رو میزنه. دنیا تو دستشه و دنیا در حال حاضر زیر پوشش شیطان قرار گرفته و بیشتر جنگ شیطان الان با ماست، چون با اونها جنگ نداره و من موقع که ایمان نداشتم با من جنگ نداشت، من اسیرش بودم. حالا من از اسارت بیرون اومدم، او شروع میکنه به جنگیدن و یه خبر دارم براتون. ما مسیحیان باید فکر میکنیم که بعضی ها میگن شیطان دشمن ماست، که بله کلام خدا نوشته شیطان دشمنه، ولی میخوام ما طوری زندگی کنیم که شیطان بگه اینا دشمن من هستن و ماها میخوایم بریم به زمین شیطان، اون برهوت شیطان، تعداد زیادی رو از دهان او بیرون بکشیم. پس میباید مجهز باشیم و یکی از اون قسمت ها زره روحانیه. به جزوتون توجه کنید، میخوام من زیاد توضیح ندم، در قسمت جزوتون وقتی نگاه میکنید راجع به ابزار شیطان هست و اینکه در ما چه چیزایی رو ایجاد میکنه. همجور که اگه برید مطالعه کنید توی جزوه، ترس، شک، یأس و ناامیدی، خشم، گیجی، خودکمبینی، دلسردی، غرور، بدبینی، منفی بافی، تلخی، احساس محکومیت، همه اینها رو شروع میکنه در ما به وجود آوردن و محکوم میکنه، خدا رو محکوم میکنه، دیگران رو محکوم میکنه، خودمون رو محکوم میکنه و باعث میشه که گم شده یک پوششی از سیاهی روش باشه که اصلا کلام خدا رو متوجه نشه و حمله میکنه به موقعیت های ما در هر جا که هستیم، در خونه هستیم، در کار هستیم، در کلیسا هستیم. کار او اینه که باعث بشه که ما کاری انجام بده تو زندگی ما که میگیم من میشینم سر جام، هیچ کاری نمی کنم، نمیرم باعث نجات مردم میشم. انقدر این مشکلات رو بر ما ایجاد میکنه که ما نریم بیرون و باعث نجات مردم نشیم و در حقیقت از خدمت کناره بگیریم، یا اصلا توی زندگی هامون رابطه هامون باعث میشه که باعث ترک رابطه ها بین ما و دیگران میشه، همسر، بچه ها، فامیل، این کارا رو انجام میده که این اتفاقات تو زندگی ما بیفته، یا اینکه باعث میشه که به ملکوت خدا، پادشاهی خدا، کلیسای خداوند ضربه بخوره و ما شاهدان خوب مسیح نباشیم و ما نتونیم بریم بشارت بدیم و اون عطایایی رو که خدا به من و شما داده خفه میکنه. و بعضی وقتا این باعث میشه که به کلیسا و حتی به خود ما میتونه صدمه بزنه، ولی باید به شیطان گفت کور خوندی، من در خداوند محفوظ هستم و طبق اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 خداوند من هم جسممو هم نفسمو و هم روحمو محافظت میکنه تا اینکه عیسی مسیح برگرده و ما با این اقتدار و با این قوت و با اسلحه‌ای که خدا به ما داده در مقابل شیطان میستیم. و یکی از اون اسلحه ها این زرهیه که میخوام جزئیاتش رو براتون باز کنم. زرهی که خدمتتون میگم از این قسمته، کمربند راستی یا حقیقته، شماره 2 جوشن عدالته، شماره 3 نعلین پخش انجیل سلامتیه، شماره 4 سپر ایمانه، شماره 5 کلاهخود نجاته و شماره 6 شمشیر روح یعنی کلام خداست و شماره 7 که بعضیا شاید ندونن شماره 7 کجاست، 7 دعای در روحه که باید روی همه این لباسی که تنمونه بپوشونیم. و جالب اینه که بدونید در جزوه نگاه بکنید، من اینجا جزئیاتشو سریع خدمتتون میگم، زرهی که ما میپوشیم خود عیسی مسیحه و عیسی مسیح این زره ماست و اینها رو دونه دونه به ما میده. در حقیقت کمربند راستی، عیسی چی گفت؟ گفت من راه و راستی هستم، من حقیقت هستم. پس ما داریم هر قسمت این زره از عیسی مسیح داده شده به ما. یا جوشن عدالت، عدالت یعنی وصل بودن، پارسایی، یکی بودن با خدا. عیسی مسیح گفت من عدالت شما هستم. در جزوه نگاه کنید، اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 اینو میگه. جزوه رو نگاه کنید، اینا خوبه که دونه دونه این آیات رو، ای سربازان، ای کسایی که میخواین جنرال های جنگ روحانی بشید، این آیات باید بره جزوه تار و پودتون تا این لباس به تنتون برازنده باشه. نعلین بشارت خیلی جالب، ایاتون باشه توی اشعیا فصل 9 آیه 6، شاهزاده صلح و سلامتی ما کیه؟ عیسی مسیحه. در مورد سپر ایمان، عیسی مسیح اون کامل کننده ایمان ماست که در عبرانیان فصل 12 آیه 2 میخونید. کلاهخود نجات، ایزان عامل نجات ما کیه؟ عیسی مسیحه. عبرانیان فصل 2 آیه 10 بخونید ببینید، اینا همه از خود عیسی مسیحه که بر ما میاد و در حقیقت ما داریم لباس سفید مسیح رو تنمون میکنیم. یه زره خریداری شده از یک مذهب یا خریداری شده از یک فلسفه نیست، بلکه لباس سفید عیسی مسیح که از روی صلیب برای ما آماده شده و به تن ما شده. و بعد شمشیر کلام، همه شما میدونید که عیسی مسیح خودش کلمه بود، کلمه از ازل با خدا بود، خود خدا بود و جسم انسانی پوشید. پس شمشیرم که کلامه خود عیساست. و دعایی که انجام میدیم، دعایی که در روح انجام میدیم به وسیله و این روح القدس رو روی تمام این لباس میپوشینیم تا بتونیم در مقابل مکاید شیطان مقاومت کنیم. من میخوام دونه دونه این قسمت ها رو با هم دیگه باز کنیم. اولا سربازی که به جنگ میرفت این زره رو تنش میکرد، موقعی که زره تنش بود شماره یک کمربندی میبست. توجه کنید، کمربند برای این بود که لباساش رو به هم وصل کنه. کمربند در حقیقت اسلحه هاش و شمشیرش رو به کمربندش وصل میکرد و بیشتر از همه وقتی کمربند بسته میشه کمر او راست میسته. من عموما یاد این ورزشکارا میفتم که میرن تو ورزشگاه ها یا به قول آمریکایی ها به جیم میرن، یه کمربندایی دارن که میخوان اونایی که وزنه بزنن، وزنه های سنگین رو بردارن، یه کمربندای خیلی پهن میبندن و اینو سفت به کمرشون میبندن، ستون فقراتشون رو راست نگه میداره. وقتی که ما کمربند راستی رو پوشیدیم و در راستی زندگی میکنیم و این کمربند به بدن ما سفت چسبیده، خیلی سرتون هم بالاست. آدم دروغگو همیشه به این صورت مواظبه، یه حرفی زده آه الان چی میشه، برملا میشه، دروغ و پشت دروغ بگه، سرش خمن، شونهاش اینجوریه. ولی کسی که کمربند راستی رو وایساده، خیلی راست و درست حرکت میکنه، از هیچ کس هم نمیترسه. برای همین چقدر خوبه این کمربند راستی رو ببندیم. پس چجوری ببندیم؟ مثلا حالا عملی و کاربردیش اینه که ما توی جزئیاتون نگاه کنیم، تغذیه از حقیقت خدا، باید کلامو بخونیم تا این کمربند راستی سفت به ما بسته بشه و کمر ما رو محکم نگه داره. و میباید شماره دو که تعمق بکنیم، تفکر کنیم در حقیقت خدا. وقتی حقیقت رو میخونیم به صورت اطلاعات نخونیم، بلکه بیا جزو تار و پود ما بشه و بعد اجازه بدیم که این کلام تمام مسائل دنیا رو برای ما تصفیه کنه، باز کنه، فیلتر کنه، بفهمیم که چی دور و بر ما میگذره. اینجوری کمربند شما سفت میشه، اینجوری میتونی در جنگ‌های روحانی جلو بری. و بعد شماره چهار اینه که کلامی رو که میخونی، کلامی که مکشوف میشه، کلامی رو که میدونی راه حل‌های زندگیت، اطاعت کن. و اگر اطاعت نکنیم، همه اینا، این کمربند کار نخواهد کرد. پس کلید اصلی اطاعت از اون راستی و کلام خداست. حالا میخوام همینجا بایستید، حتی ویدیو رو استاپ کنید، این سوال از خودتون بکنید. اگر کمربند حقیقت به تن یک ایماندار مبارز نباشه، چه اتفاقی میفته؟ میخوام استاپ کنید، یه مقدار تفکر کنید، دعا کنید و بگید اگر ببندم چه اتفاقی میفته تو زندگی خودتون. حتی این ویدیو رو اینجا نگه دارید، وقتی نگه داشتید بعد بیاین برای قسمت بعدی. حالا میریم تو قسمت دوم، جوشن عدالت. عدالت یعنی پارسایی عزیزان. عادل کسیه که ما، هیچ کس عادل روی زمین نیست، خدا ما رو عادل میشمره. و عدالت یعنی رابطه درست با خدا و با مردم. عدالت ترجمه دیگرش در کتاب انجیل هزاره، ترجمه هزاره میگه پارسایی، در یک ترجمه دیگه میگه نیکی مطلق. لغت عدالت توی فارسی یه ذره سخته معنی و ترجمهش، پارسایی خیلی قشنگه ولی انگلیسیش جالبه، هست righteousness، یعنی با خدا رایت بودن، به خدا چسبیدن، به خدا چسبیدن. زره ای رو که داره پولس در اینجا با صحبت میکنه، زره آهنی بود، زره ای که بدن رو نگه میداره، قلب رو نگه میداره که شمشیر نخوره، نیزه نخوره و بدن محفوظه و پشتم نداشت، بلکه فقط جلو داشت. ولی هرچه بیشتر به بدن نزدیکتر باشه باعث میشه و چسبیده باشه، باعث میشه که تیری یا خنجری از بغل نیاد و رد شه و قلبو بزنه یا بدن او آسیب برسونه. برای همین خداوند میخواد که ما به او بچسبیم. اون زره، زره مسیحه، باید بهش بچسبیم و محکم با هم و این وابستگی رو به خدا داشته باشیم. وقتی ما رابطمون با خدا درسته و به او چسبیدیم، بعد رابطمون با مردم هم درست میشه. پس عدالت دو طرفه است. یک شخص سرباز، یک جنرال جنگ روحانی میبایست رابطش با خدا و مردم درست باشه، میبایست در نیکویی باشه، میبایست مثل مسیح باشه. اگه نه ضربه میخورید، اگه نه از شیطان ضربه میخوریم، محکوم میشیم یا در جاهای دیگه ما رو او مدعی میشه برای ما و حتی میخواد آبروی ما رو ببره. عزیزان، این عدالت رو هم با اعمال ما نیست، شما همتون واقف هستید. عدالت و پارسایی با اعمال ما نیست، عدالت و پارسایی در فکر شروع میشه. عدالت و پارسایی یعنی عدالت مسیح رو بپوشم. عدالت یعنی اون قدوسیتی رو به دست بیارم که فقط به خاطر فیضه، نه به خاطر اعمال ما و اعمال مذهبی که نداریم، اعمال حتی روحانی، اعمال نیکو، به اینها نیست. این عدالت رو کلام خدا نمیگه. عدالتی که مال مسیحه، لباس سفیدی که مال مسیحه، ما تنمون میکنیم و به خدای پدر چسبیدیم، به عیسی چسبیدیم. حالا شیطان به طرق مختلف میخواد این زره رو از تن ما بکنه. یکی از توی جزوتون میتونید نگاه کنید به صورت محکومیت و محکومیت هایی که ما رو انجام میده، دیگران رو هم محکوم میکنه. ولی بدونید وقتی این زره به شما وصله و هویت تو میدونی و قدوسیت شما، عدالت شما از خدا میاد، هیچ حقی به من و شما نداره. شماره بعد میخوام، قبل از که به شماره بعدی برم، همینجا باز دوباره شما تعمق کنید، بگید خداوند من میخوام زره رو به تن خودم کنم و میخوام زره به تن من باشه و من دعا میکنم، خداوند دعا میکنیم این زره پاکی، صداقت، عدالت، تقدس تو به تن من باشه تا شیطان هیچ راهی به قلب من و به وجود من نداشته باشه، در نام عیسی مسیح آمین. من میخوام صبر کنید، حتی این ویدیو رو استاپ کنید و درباره این قسمت دعا کنید، جلوتر نرید، دعا کنید و اجازه بدید کاملا درک کنید که قسمت اول بود کمربند راستی، حالا جوشن به تن شما قرار بگیره. این رو در دعا دریافت کنید. میخوام همینجا ویدیو رو شما استاپ کنید و دعا کنید. امیدوارم که دعا کرده باشید، چون قسمت سوم هست، نعلین بشارت صلح و سلامتی. عزیزان، کفش سرباز این بود که پاشو محافظت کنه، جاهایی که میره بتونه حتی بر افعی، بر مار پا بذاره و او نتونه پاشو لطمه بزنه، جاهای مختلفی میره. ولی یه چیز جالب راجع به نعلین سربازهای رومی این بود که زیر نعلینشون مثل کفشای فوتبال یک گیره‌هایی بود که موقعی که میرفتن از کوه و کمر و جاهای مختلف، این پاهاشون تو اون سنگ ها سفت می ایستاد تا بتونن بجنگن و کمکی بود برای ایستادگیشون. برای همین خدا میخواد که ما اون نعلین رو تنمون کنیم و جاهایی که حتی سخته، جاهایی که کوه کمر سختی سنگ، حتی جاهایی که شنزاره، بتونیم محکم قوی از توش رد شیم و با پیروزی جلو بریم. و بدونید که این نعلین صلح و بشارت صلح و سلامتیه، یعنی ما هر جا میریم باید این صلح و سلامتی رو ببریم. مثلا زندگی ما باید این نشانه، این خبر خوش و صلح و سلامتی بین مردم و خداست. اینو ما باید عاملش باشیم، سفیرش باشیم. پس اون کفش سفارت، کفش نعلین سربازی رو تنمون کنیم. و دلیلی که میگه این کفش رو تن کن موقعی که پات میکنی و میری جلو و میری وارد زمین دشمن میشی، ما باید بریم وارد زمین دشمن بشیم. پس این نعلین بشارت ما این نیست که فقط هر جایی که راحتیم خوبیم بشارت بدیم، نه، وارد میشیم جایی که خطر داره، جاهایی که مشکل داره. کلیسای اولیه افراد رو میگرفتن، مژده نجات رو به مردم میدادن و میگفتن چرا مژده نجات رو میدیم، مینداختنشون جلوی شیران. الان که ما البته در اروپا و آمریکا این مشکل رو نداریم، ولی تو ایرانی همچین مشکلی هست. حالا ممکنه جلوی شیران نندازن، ولی بدتر از این مشکلاتی که ما داریم در بیرون، اونها و عزیزان دارن در سختی و مشکل هستن. اونها و ما میبایست این نعلین بشارت رو بپوشیم و وارد تاریکی بشیم و عزیزان خدا رو از دهان شیطان بیرون بکشیم. حالا میخواستم باز اینجا یک بار دیگه این ویدیو رو پاس کنید. میگیم بردکام چقدر پاس کنیم، چقدر نگه داریم؟ ولی نگه دارید عزیزان، بگید خداوند من میخوام که این نعلین پای من باشه و شخصیت من همیشه عامل صلح و سلامتی برای خونم، خانوادم، من اصلا خبر خوش باشم، هر جا میرم خبر خوش رو وارد زندگی اونها بکنم. خداوند اجازه بده این نعلین رو از همین الان من بپا کنم در نام عیسی مسیح. امیدوارم دعا کرده باشید راجب نعلین، راجب جوشن، راجب کمربند راستی. میریم قسمت سپر ایمان. عزیزان، سربازها سپر رو برای محافظت نگه می‌داشتن و هرچه بزرگتر بود بهتر بود. و برای جلوگیری از موقعی که سپرهایشون، یادتون باشه شاید تو فیلم ها دیدین، منم تو فیلم ها و عکس ها دیدم که سپرهای رومی ها بزرگ بود، البته سپر کوچیک هم داشتن، ولی سپرهاشون بزرگ بود، آهنین بود و برای نیزه ها و نیزه هایی که پرتاب میکردن، کمان هایی که پرتاب میکردن، از راه دور میومد، اینها سپرشون رو بالا نگه میداشتن و هرچی بزرگتر بود به اندازه قامت خودشون بود اونها رو حفظ میکرد. برای همین خداوند میخواد ما سپر ایمان داشته باشیم. جالب اینه که ایمان یعنی من باور دارم، هنوز ندیدم ولی باور دارم خداوند از من محافظت میکنه، باور دارم این قولهایی رو داده انجام خواهد شد، من امید دارم حرفها و قولهای خدا در زندگی من انجام خواهد شد. و موقعی که میگه سپر ایمان رو بالا بیار، یعنی اگه شیطان داره دروغ میگه، داره ادعا میکنه، داره میگه تو نیستی، تو از راه دور داره ما رو میکوبه و طرف ما نیزه های آتشین پرتاب میکنه، ما فقط به وسیله ایمانه که میتونیم جلوش بیستیم. و این ایمان ماست، که ایمانی که ما به کلام خدا داریم، باوری که به کلام خدا داریم، ما رو محافظت میکنه. او دروغ میگه، ما راستش رو میگیم. او محکوم میکنه، ما هویتمون رو میگیم. او وسوسه میکنه، ما راه درست رو نشون میدیم. اینه که باهاش میتونیم این سپرمون رو بالا ببریم. چون روی سپر من و شما میبایست آیاتی نوشته شده باشه، هر چقدر آیه بیشتر باشه سپر من و شما بزرگتره، و باید آیاتی نوشته شده باشه که ما زندگی میکنیم. آیات توتیواری نیست. اگر توتیواری بلدی سپرتون کوچیکه، و آیاتی رو ما باید که زندگی میکنیم، اون آیاته که سپر من و شما رو بزرگ میکنه. پس باشه که سپر ایمانی ما بزرگ باشه، چون شیطان راست و چپ به طرف ما پرتاب میکنه، از طریق دنیا، از طریق دولت، از طریق خانواده، از طریق کسایی که باشون کار میکنیم، یک چیزایی پرتاب میکنه طرف ما، ما رو محکوم میکنه، ما رو وسوسه میکنه، ما رو فریب میده. آیا ایمان ما هست و کلام حقیقت رو داریم که جلوش بایستیم؟ و در ثانی، سربازهای رومی موقعی که می جنگیدن، خدمتتون عرض کردم، زره اونها فقط جلو داشت، اون جوشن اونها فقط جلو داشت، پشت نداشت. میدونین چرا؟ برای اینکه اونها هیچ وقت جلوی دشمن فرار نمی کردن، هیچ وقت. برای همین سربازا اینجوری تربیت شده بودند که سربازای رومی نباید فرار کنی، فقط باری بری جلو و اگر جانت هم دادی، دادی برای اون هدفی که داری. ولی وقتی می جنگیدن با هم، میخواستن از هم، از دشمن از پشت حمله میکرد، این سربازها با هم پشت به پشت وای میسادن تا بتونن دو طرف رو بجنگن. یا اینکه اگر دشمن نیزه پرتاب میکرد، اینها همه مینشستند و با همدیگه یه دونه چارگوش رو ایجاد میکردن و تو اونجا بودن، یه دشون هم وسط درست به صورت چارگوش، و سپراشون همراهشون بود، سپرا رو هم دورشون میذاشتن، هم میارزدن روی سرشون. یعنی درست میشه دونه جعبه کاملا آهنین، تمام نیزه های آتشین و هر چی که پرتاب میشد و محفوظ بودن. آیا من و شما و خانوادمون اینجوری با هم متحد هستیم؟ آیا سپرهای ایمانمون رو به هم سفت کردیم، جفت کردیم که بتونیم بایستیم جلوی شیطان؟ با همسرتون چطور؟ آیا با همسرتون هم ایمان، هم قوت، هم دعا هستید؟ کله به کله دعا میکنید؟ اینا رو باید بدونید. عزیزان، تو جنگ روحانی شیطان به شما و من رحم نمیکنه. ما همه استراتژی دشمن رو باید بدونیم، ابزار خودمون بدونیم، زره رو تنمون کنیم. پس میخوام اینجا دعا کنید، بگید خداوند من میخوام سپرم بزرگ باشه، و میخوام حتی کمک کنم همسرم، بچه هام، کلیسایی که هستم، گروهی که باشون هستم، همه سپراشون رو بزرگ کنن و ما بتونیم یاد بگیریم چجوری موقع حمله همه با هم بچسبیم و جلوی دشمن همگی بایستیم. دعا کنید و این قسمت رو نگه دارید، ویدیو رو نگه دارید، میگید خداوند من میخوام این قسمت جزء وجودم باشه و میخوام به تو تعهد کنم در نام عیسی مسیح، آمین. امیدوارم که دعا کرده باشید. میرسیم به قسمت کلاهخود نجات. کلاهخود برای چی بود؟ کلاهخود آهنین میذاشتن که اگر شمشیری میومد از بالا یا چماقی میزدن رو سر فرد، بتونه سرش رو محافظت کنه، اگه نمیمرد. و شیطان هم عموماً به این صورت حمله میکنه، محکوم میکنه، میزنه، و بیشتر از همه به نجات ما را به شک میاندازه و به مغز ما کار داره، به افکار ما کار داره. برای همین بهش اینو گفته کلاهخود نجات، یعنی من به نجاتم مطمئن باشم، مطمئن باشم نجات پیدا کردم. یکی از آیات اطمینان به نجات رو میخوام یادداشت کنید، بخونید، روش تفکر کنید. توی اول یوحنا فصل 5 آیه 11 و 12 است. یه سرباز باید بدونه اطمینان نجاتشو داشته باشه، شک نداشته باشه. اگر مشکلی داری در نجاتت و تایید نداری و شاید همش میگی حالا من ایمان دارم، ندارم، پدر پسر روح القدس، که هیچ اشکال نداره، بعد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردی، لطف کن برگرد برو و ویدیو تایید نجات رو پیدا کن از طرف کلیسای ایرانیان، یه بار دیگه تماشا کن که ایمان تو مطمئن باشی، چون این کلاهخود نجات باید سرت باشه. اگر نه، میاد، میری به جنگ شیطان، میخوای مقاومت کنی برای خانه و خانوادت، بعد یهو میگی چرا شک کردم؟ حالا اصلا عیسی مسیح هست؟ آیا او خدا خداونده؟ و به خیلی چیزهای دیگه از نظر ایمانی شک خواهی کرد، چون وقتی اون ایمان اولت که نجات بزنه، بقیه ایمانت رو هم میتونه کاملا از جلوی زندگیت برداره، سپر ایمانت رو بدزده، چون برای اینکه به سرت حمله کرده، به افکارت حمله کرده. برای همین میخوام این یادمون باشه، ما به نجاتمون باید مطمئن باشیم. پس قبل از اینکه اینو دعا رو بکنیم، میخوام قسمت آخر رو نیز بگم و بعد با هم دعا کنیم. قسمت سوم اینه عزیزان، که قسمت یعنی آخر، این 6 تا وسیله زره بود که در حقیقت همش لباس سفید عیسی مسیح که تبدیل به زره میشه به تن ما. و قسمت آخر شمشیر روح و بعد دعای در روح، شمشیر روح و دعای در روح. شمشیر روح رو عزیزان، شمشیر وسیله یا کوتاه بود یا بلند بود. شمشیر ما باید تیز باشه، شمشیر ما باید دو دم باشه. شمشیر تو رو چجوری تیز؟ شمشیر میگه شمشیر روح یعنی کلام خدا، شمشیر روح کلام خدا و دعا در روح. قسمت ششم و هفتم، دعای در روح. شمشیر از آن، شمشیر نشانه دانش کلام، باور کلام و اینکه کلام در زندگی من عملا کار میکنه. و هر چقدر شما کلامی که میدونید قویتر و براتر، شمشیرتون بلندتر و براتره. اگر نه یه شمشیر کوچیک، یه خنجر دارید در مقابل یک شیطانی که یک شمشیر بزرگ داره، او کلامو بلده. ما چطور؟ آیا ما کلامو بلدیم و باور داریم و زندگی میکنیم؟ اگه توجه کنید میگه شمشیر روح را که کلام خداست. و اون لغت کلامی رو که به کار میبره لغت ریماس، لوگوس نیست ایزان، ریما. ریما یعنی مکشوف شده. پس اگه میخواین شمشیر شما شمشیر تیز و بلند و بزرگی باشه، میبایست آیاتی که باور داری و زندگی میکنید و در جنگ روحانی استفاده کنید. اون چیزایی رو که نمیدونی، فقط میگی تو کتاب مقدس نوشته، نمیتونی بر علیه شیطان استفاده کنی. برای همین یادتون باشه در این جزوه، در دعاهایی که هست و بعداً اگر این جزوه رو دارید به ترتیب میره این پایین و در جنگ‌های روحانی یاد میگیرید چگونه بر علیه شیطان بایستید، باید آیه رو باور داشته باشم و در آیه زندگی بکنم. پس بیاین که تمام این زره رو یک بار دیگه تنمون کنیم و روی اون شماره 7 دعای در روح رو بکشیم. دعای در روح اینه که خداوند بتونم به حضور خدا به آسمان سوم برم و از آسمان دوم رد شم و در این جنگ پیروز بشم. اگر راجع به آسمان اول آسمان دوم مشکل دارید، در جزوه نوشته شده و حتی ویدیو آماده کردم برای شما، میتونید توجه بکنید. وقتی شما در روح دعا میکنید، وقتی با روح القدس دعا میکنید و به زبانهای فرشتگان و زبان روح دعا میکنید، شما از آسمان اول به آسمان سوم میرید و در پیروزی از آسمان سوم میجنگید عزیزان. پس دعای در روح، دعای به زبانها، یکی از ابزار این زره عزیزان. امکان داره بعضی از شماها بگید من دعای تعمید روح دارم، یا البته 100% روح القدس دارید، بگید تعمید روح دارم ولی به زبانها دعا نمیکنم. برو از خدا بگیر. خدا میخواد، در اول قرنتیان فصل 14 میگه ای کاش همه شما به زبانها صحبت میکردید. برید و بگیرید، بگید خداوند من میخوام بتونم به زبانها دعا کنم، چون اسلحه‌ایه که تو برام فراهم کردی. بیاین عزیزان تمام این اسلحه رو تن کنیم، بپوشیم و بگیم خداوند ممنونم برای این اسلحه‌ای که به ما دادی و تو این رو برای من فراهم کردی و لباس سفید زیبای تو خداوند. من میخوام یک بار دیگه به نزدت بیام و ازت خواهش کنم خداوند این زره رو به تن من برازنده کنی. اجازه بده کمربند راستی رو ببندم. خداوند اجازه بده اون جوشن عدالت رو کاملا به تن من بچسبه. خداوند اون نعلین پخش انجیل تو رو میخوام بپا کنم. و خداوند میخوام سپر ایمانم بزرگ باشه و دیگران رو هم کمک کنم سپراشون رو بالا بیارن. خداوند میخوام کلاهخود نجات بر سرم باشه و باور کنم که در تو نجات دارم. و خداوند میخوام شمشیر کلام من بزرگ و برنده باشه. و خداوند قول میدم روی تمام این زره کاملا در دعا در حضور تو قرار بگیرم و به عقل و به روح دعا کنم تا همیشه مجهز و آماده باشم. در نام عیسی مسیح، آمین آمین.